عمیقم را. هرگز سواری چون تو را میدان نخواهد دید، شیر و جنی بر گرده طوفان نخواهد دید، مثل تو اقیانوس بی پایان نخواهد دید.
جان افشان فاتح میدان، مسجد در ایران، رستم دستان، رود خروشان،
در یاد ما میمانی.
جان احمد سر پیمان، مهر در دل یاران،
سردار و فخر ایرانی. دیگر شبیهت را دنیا نخواهد دید، چشم جهان امروز در آرزوی تو، چشم جهان امروز در آرزوی تو. خبر نبود چراغ و رسم منزل را،
چه سالک بی خبر نبود چراغ و رسم منزل
را. شب شما بخیر باشه. 23:05 است. ما 40 دقیقه دیگر خدمت شما هستیم با برنامه انعکاس. و حالا این کار که پخش شد به ذهنم خطور کرد که در حوزه مثلا موسیقی چه کردیم. این خودش باز یه نکته مهمیه. یعنی کتاب رو حرف زدیم، سینما رو حرف زدیم، تلویزیون رو حرف زدیم، در حوزه موسیقی چه کردیم آقای اردستانی؟ چند تا کار دفاع مقدسی خوب الان شما تو ذهنتونه تو حوزه موسیقی؟
من مثلا تو ذهنم میگردم مثلا آقای گلریزینا چیز تو ذهنم میاد، مثلا مدعی های اون موقع مثلا یه همچین چیزایی تو ذهنم میاد. دوباره مثلا بگم یه چیزی تو ذهنم ساخته، من به عنوان کسی که مثلا کار فرهنگی میکنم از دفاع مقدس، تو ذهنم نمیاد.
ولی وقتی مثلا میریم انقلاب رو مرور میکنیم، سال 57 رو مرور میکنیم، چقدر کار موسیقایی خوب و فاخر داریم.
موسیقی انقلاب خیلی مطرحه.
آره قویه.
اصلا ما نوستالژی ماها، یا شاید نوستالژی حتی این نسلی که شاید انقلاب ندیده، اون موزیکاست. مثلا آقای محسن صفایی خاطره‌ای تعریف میکنه، بحثو بردین یه جایی یه چیزی بزنمارست، میگفتن که قبل از بکنم آزادسازی خرمشهر، فکر میکنم مثلا شاعر و نویسنده و عرض کنم حضورتون که تنظیم کننده صوت با هم هماهنگ میکنن که اگر خرمشهر آزاد شد ما این موسیقی رو بدیم بیرون. چه فکری؟ اصلا ما برای حلب مثلا این کار رو نمیتونستیم بکنیم. یه چیزی داشته دیگه، تفکری داشته، اما اصلا انگار این چیزا الان نیست یا اصلا غریبه است. موسیقی انقلاب من حس میکنم یه برهه خیلی خوب حالا چه بشکنم روشن شد، فروزان شد، اما دوباره خوابید. یعنی بچه های مثلا یه نسلی اومدن که مثلا جوان بودن، انگار مثلا این حرفا حرفای غریبه ای نیست که میزنن در مورد آرمان‌های انقلاب و اینا. یعنی فکر کردیم اینا غریبه است دیگه، مثلا من اگه مثلا برام موسیقی کار کنم مثلا شاید مثلا غریبه برای بچه‌های مثلا انقلابی اینا، اما باز من حس می‌کنم موسیقی غریبه تره تا سینما مستند، نظر من. حالا شاید من خب متخصص
چند تا ملودی خوب داریم تو این حوزه. من واقعا هر چی دارم به ذهنم رجوع می‌کنم،
من برای مستند لشکر زینبی دفتر حضرت آقا ساختیم، دیدار خامده شهده مدافع حرم با حضرت آقا، ملودی ای لشکر صاحب، اینو دوباره ساده کم. این اینقدر نوستالژیه، این اینقدر زیباست، اینقدر تو ذهن آدم حک میشه.
در حالی که ما 8 سال جنگیدیم، از خود جنگ تا الان 34 سال گذشته، این 42 ساله، و اینکه توی این حوزه دستمون خالیه یه جوره آزاردهنده است دیگه.
خیلی. من یه نکته بگم در مورد بحث قبل موزیکم. من یه بحث شما یه چند تا میخوام نکته اضافه بکنم. من میگم یه مرتضی آوینی ما همیشه کم داشتیم. یه مرتضی آوینی بیاد بگه آقا من مثلا 10 تا 20 تا 100 تا نیرو دارم، مثلا محسن اردستانی برو تو اینو بساز، برو الان مثلا اینو بساز، اونو بساز، تو جنگ برو این مورد رو بساز. من با دید خودم که شاید دید بالایی نیست، دید های لول خودم، یه نگاه های انگل میخواست، نه به معنی های انگل منفی، که آقا ببینه همه جا رو ببینه، بگه مثلا تو برو دوتا کار رو بساز، تو هم مثلا تو این قسمت تخصصت بهتره، ژانرت مثلا تخصصیت بهتر، مثلا به من کار اجتماعی خیلی پیشنهاد میکنم، مثلا من نمیسازم چون من تخصصم نیست، واقعا نمیتونم. یعنی کسی باید بره بسازه که تخصصش داره. یه رهبر معنوی نیاز داره این جبهه که نداره، که حرفش برش داشته باشه و اون بتونه، شاید تو سازمان بتونه این دوره ایجاد بشه، من نمیدونم، که مثلا آقا بیاد اون مرتضی آوینی بگه که آقا به قول آقای حاتمی که میگفت منی که تازه از جنگ اومده بودم و مرتضی آوینی داشت وضو میگرفت این آسنش رو میبست، به من گفت ابراهیم زود اومدی، گفت من رفتم در خونه بچه‌م رو بوسیدم دوباره رفتم جنگ. یعنی حرفش انقدر برش داشت. یعنی بحث به قول شما اون حکومتی و اداری و رئیس و مرعوسی نیست، یه چیزی فراتر از اونه. این به نظر من جاش خالیه. یه نکته دیگه، این مصاحبه آقای هادی اجازی فره در مورد موقعیت مهدی، منها این که من حالا بنا بر سلایقم یکم اینو خوشم میاد یا نمیاد، بالاخره مخاطب خوبی داشته موقعیت مهدی، خیلی اذیتش کردم، گفت که من چرا یه کاری میکنیم که اگه خواست بیاد فیلم بسازه، سریال بسازه در مورد حوزه دفاع مقدس، بگه این آخرین کارم باشه، چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ من حس میکنم یا واقعا جاهلن یا دستای پشت پرده است که یه کاری بکنه.
مثلا ما یه شهید رو مثلا توی موقعیت مهدی، توی ایستاده در غبار، توی اینجور کارهایی که توی این چند سال ساخته شد، در واقع یه سری قهرمانان ملی وطن رو بازنمایی کردیم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی حاج احمد متوسلیان، خب خیلی از بچه‌های حتی دهه 60، حتی دهه 60 خیلی احمد متوسلیان فراموش کرده بودن. یا مثلا توی موقعیت مهدی همین اتفاق تکرار شد. آقا ما مثلا میگم یه شهید داریم، شهید چاقروند، غلامرضا چاقروند. این آدم یکی از بهترین خلبانای هوا نیروز ایران بود. توی یه عملیاتی سال 59 اوایل جنگ، فکر میکنم دی ماه 59 یا دی یا بهمن 59، این آدم سقوط میکنه. اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که جای سقوط میکنه که دست کموله بوده، دست احزاب این مدلی بوده، نیروهای این مدلی بوده، و تا سالها خونواده این آدم ازش خبر نداشتن، هوا نیروز ازش خبر نداشته و نمیدونستن کجاست و به چشم یک خائن بهش نگاه میکنن. خیلی داستان عجیبی داره. خونوادش خونواده‌ای که سرکوفت میشنوه از مردم کوچه خیابون، از همسایه، که غلام رضای شما خائنه. چرا؟ روایت اینه که این آدم سقوط میکنه، هواپیما رو عمدی، هلیکوپتر رو عمدی در واقع باعث میشه که سقوط بکنه، خودش ایجکت کرده و اطلاعات جنگی رو داده به عراقی ها. این اتفاق میفته. برای چندین سال این آدمه به چشم خائن بهش نگاه میشه. بعد سالهای چوپون میاد میگه آقا اینجا من یه نفر رو دفن کردم. حالا چوپونه کجا بوده؟ اسیر شده. اسیر شده. میاد میگه آقا من دفنش کردم، نمیدونم هم کیه، فقط اینا اومدن گفتن به امام فحش بده، بد و بیراه بگو، این حاضر نشد چنین کاری بکنه، تیکه تیکش کردن و تیکه های جنازهی که باقی مونده رو من اینجا دفن کردم. میان میشکافن، باز میکنن، میبینن بله در واقع یه پیکری اونجاست که یه پلاک مونده ازش. پلاک رو میرن شناسایی میکنن، میبینن شهید چاقروند. این داستانه اگر توی هالیوود بود چند تا کار الان ازش ساخته شده بود واقعا. بعد شمایی که مثلا دفاع مقدس میسازین کار میکنین، اینو شنیدین آقای اردستانی؟ بعد این آدم یکی از زبده ترین خلبانای هوا نیروز ماست. ما یه اتفاقی داریم توی ایران یونیک، یونیک، هیچ کجای دنیا تکرار نشده. این که یک زمین فوتبال، یه مسابقه فوتبال موشک باران بشه.
کجا؟
توی ایلام. یه دهاتی به اسم دهات چوار، 23 بهمن 65 یه مسابقه فوتبال میذارن آدمای محلی و خدمت شما عرضم که
شهید میشن،
مناسبتش هم میشه پیروزی انقلاب. یعنی مناسبتش پیروزی، هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب بوده. یه مسابقه فوتبال میذارن، هواپیماهای عراقی میان این زمین فوتبال رو
بمباران
میکنن، 11 نفر شهید میشن، یه تیم فوتبال.
خیلی جالب.
کجا گفتیمش؟
هیچ.
کی خبر داره؟
بعد امروز آقای شایفی یقیقی نسل جوان گرفتیم که با این آرمان ها بیگانه شده، تحت تأثیر نمیدن ماهواره است، تحت تأثیر دشمنه. خب شما وقتی این قهرمان ها نگفتید، شما یه نشته گفتید، من واقعا افسوس خوردم. شما ما نیروی هوایی ما افراد به شدت نخبه داشته زمان دفاع مقدس دید. یه دونه فیلم من به نظر مثلا تو ذهن من حتی تو سالهای اخیر نیست، حالا شو قبلا ساخته شد.
واقعا این کاری که واسه شهید دوران ساختن چی بود اسمش؟ عملیات
حمله بهت. نه
نیدم. مال یعنی سالهای اخیره یا
نه 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 نه
میگم میگم سال اخیر
دهه 70 اگر اشتباه نکنم.
خب ببینید واقعا یعنی ما تو 10 سال اخیر 15 سال اخیر یه دونه فیلم با
گشتی بزنم پیداش کنم.
در مورد این خلبانای ما که اصلا کارهای عجیب غریب میکردن آقای اردستانی، واقعا وطن پرست، ملی، دینی، مذهبی و نخبه. یعنی طرف از سر بیکاری نیومده بود بشه خلبان نیرو هوایی. بابا چرا اینا رو؟
من یه نکته بگم، ببخشید کوتاه میگم، گله کنم. ببین مثلا میگن که چرا شهدایی که مثلا منصوبن بسیجی ان یا مثلا سپاهی هستن بیشتر پرداخت میشه. من خودم رفتم، یعنی اولین شهید دفاع مقدس از برادران ارتشه. خیلی ارتشی ها مظلومن، اما اون همکاری هم که باید باشه نیست. یعنی من بعد مثلا 10 جور نمیدونم مسیر رد بکنم تا برسم به اون سوژه. حتی تو قضیه مدافعان حرم که مثلا ببینی ارتش جمهوری اسلامی مثلا برای ایران، خاک ایران رفته مدافع حرم شده. واقعا یعنی یه نمیدونم ملاحظات درسته، غلطه، من خودم سر در نمیارم، یه ضربم نمیگم آقا اون غلطه ملاحظه، اما نمیذارن. یعنی یه وقتی هم هست ناظر به اینه که شاید بودجه هم هست تا من نوعی یکی از این حالا وزرای این دولت من خدمتشون بودم، بحث این بود که آقا ما میخواییم کار بسازیم مشکل میخوریم. بعد میگفت شما برین کار خودتون بکنم. گفتم ببین من یه بار دو بار سه بار دردسر میکشم، دفعه چهارم دیگه میگم بابا برم یه کاری بکنم که اینقدر دردسر نکشم،
راحت تر باشه کسی.
آره پولم هم در میارم، نمیدونم مثلا جایزه هم میگیرم اگه حالا ملاحظات اینجوری هم داشته باشم. اما خب خیلی سخته ها. یه نکته هم که من رو نکته قبلی اضافه کنم، دوباره نکته بذارم، ساختار جمهوری اسلامی پرورش نیرو تو حوزه هنر نداره. یعنی مثلا هنرمند پروری نمی کنه.
نه من اینو نمیپذیرم.
حالا بحث کنیم مثلا خوبه جای چندش خوبه.
میدونی نمیپذیرم به یک دلیل. ما توی ادبیات معاصرمون یه چیزی رو بلد نیستیم، درام. سناریست واسه درام نداریم. اصلا چند تا سناریوی خوب درام داریم ما؟ اینو میشه به هم بگین؟
من بحثم این نبوده.
خب نه، شما وقتی این فضا رو نداری، یعنی اصلا کلن طبیعت ادبیاتت اینه که چنین فضایی نداری، خب میخوای چی کارش بکنی؟
من خدمتتون میگم، من بحثم اینه، میگم که ساختار استعدادیابی وجود نداره. من بچه شهرستان اگر به خاطر مریضی پدر خودم که سرطان داشت نمیتونست تو تهران بیاد کار کنه، تهران نمیومدم، هیچ وقت وارد فضای سینما نمیشدم. بلدم نیستم، من سربازی میکنم، شاگردم. میگم سر اتفاق، میگم چرا اینجوریه. من بحثم اون بحث سر جا شد، من اصلا رد نمیکنم. میگم استعدادیابی میکنیم، کسی صدای خوب داره مثلا فلان، استعدادیابی میکنیم، کسی خبرنگار میشه. من اصلا رشته تحصیلیم که اصلا با این دنیایش فرق میکنه. عموما هم تو هنر من
مشکل کلی کشور ما تو حوزه مختلف های اردستانی، یعنی شما تا خیلی از حوزه تهران نیایی اصلا هیچ استعداد مشخص نمیشه. اون شهرستان زندگی یاد چرا؟ چون به شدت متمرکز
دیگه، کسب تهران بودین دیگه.
من باور کنیم من اگر تهران نمی اومدم من میشدم یه معلم. معلم چه شما؟ من دوست دارم، من تمام خانوادم معلم.
من بحث ارزش گذاری که نداریم ما
اینجا، اما منظورم که نمیشد.
یعنی الان آقای بیرانوند اگه نمیومد تهران
یه بحث استعداده، یه بحث این که آقا اینو پرورش بدی. الان واقعا فضا خیلی فرق کرده. من بچهای مثلا دفتر خودمو میگم، میگم بچه ها من یه زمانی دوست داشتم برم یه کلاسی که من توش غریبه نباشم. من اینکه از انقلاب و شهدا میگم، نگم فضا غریبه باشه. الان خیلی فضا فرق میکنه و بهتره و میسرتر، همه آموزش‌های تو اینترنت فوق‌العاده است. من تو میخوام بگم آقا ساختاری نمیرسی به این قضیه. بله جشنواره عمار هست، نمیدونم مثلا مؤسسات انقلابی هست آموزش میدن، الحمدلله ان شاء الله بیشتر هم بشه. میگم کاش ساختارمند باشه که ما مثلا میگن آقا یه تیم والیبال داریم امسال نتیجه گرفتیم مثلا، خب این از نوجوانی کار کردن رسیدن بالا. بچهای لبنان حداقل من تو ایران نمیدونم همچین چیزی هست یا نه، کشافه که تو لبنان هست از همون کودکی نوجوانی روی این بچه‌ها کار میکنن اعتقادی که بعدا میشن رزمنده، تو ایران من همچین چیزی نمیبینم. حالا تو هنرمندش هم من نمیبینم، حالا شاید هم هست من غریبم.
خیلی سر اتفاق و سر اینکه تهران بیان
بله یه تلاشی کرده، همه اینا که بر اساس اتفاق رخ میده، یه تلاشی کرده بالاخره با یه کسی پیوند خورده، خدا دستشو گرفته رسیده به یه جایی رفته جلو. اما میگم من حداقل اون اطراف خودم اعضای کسایی که دارم میبینم سر اتفاقاتی وارد فضای هنر شدن. این اگه ساختار من نشه ما پرورش نیرو نداریم.
آیا اردستان اتفاق من نشته دارم آیا شریفی شما نشته من بگم
خواهش میکنم بفهمی
اتفاق این پیوند میخواه این بحث شما بهش داشتم فکر میکردم که میشه این کار کرد تو کشور ما یا نه. این که ما الان صدا و سیمای ما نهادهایی که دارن محتوای رسانه‌ای تولید میکنن و توزیع میکنن و مصرف میکنن دیگه، آیا میتونیم واقعا، چون هر جا که اون هنر ما اون تولید ما بخشنامه‌ای میشه دولتی میشه واقعا حداقل 99% بهش آسیب میخوره دیگه قطعا، واقعا میتونیم یه اینه یه مؤسسات خصوصی مردمی راه بیفته از همین بچهای حزب الله که مثلا دارن کار میکنن، حالا بچهای دیگه فقط حزب الله منحصر نه، حالا بچهای حزب الله که الان هستن اینا یه مؤسسات شکل بدن. الان همین کاری که تقریبا اوج کرده ولی باز خب اونم ارتباطات ارگانیشو داره دیگه، ولی حالا یه مدل تقریبا موفقی مثلا اومده خانه طراحان انقلاب اسلامی، حوزه انیمیشن، حوزه فیلم، داستان، رمان، یه گرده ها و حلقه های شکل گرفتن که اینا تولیداتی میکنن که حالا مثلا تو صدا و سیما بعضیش پخش میشه اینا. یعنی میخوام بگم که مثلا این جوان های علاقمند، افراد علاقمند بتونن یه حلقه های مردمی شکل بدن، مؤسسات خصوصی جمع و جور کوچیکی شکل بدن که مثلا سازمان صدا و سیما تولید اونا رو بخره، نه اینکه تولیدات مثلا صدا و سیما خیلی کارمندی بشه، خیلی مثلا الان بخشنامه‌اش داشتیم صحبت هم میکردیم که تقریبا خیلی از ماهام ناراضییم که آقا تولیدات افت کرده، یعنی مایی که به من منی که به من مخاطب عادی میام یا تولیدات شما افت کرد. واقعا بستش نمیدونم تو کشور ما هست همچین اتفاق بیفته که ما بتونیم یه گروه های مردمی شکل بگیریم، مؤسسات خصوصی شکل بگیریم که رسانه های ما نهادهای بزرگ ما اینا رو بخرن از اینا و اینا خودشون تولید کنن که اون کیفیت کار حفظ بشه، اون علاقمندی، یعنی طرف بر اساس علاقمندیش بره کارو تولید کنه، نه اینکه حالا یه مثلا الان سالگرد حاج قاسم شبکه الف مثلا باید یه کاری کنه، مثلا یه مجبوره بالاخره تولید داشته باشه سریع جمع و جور دو ماه یه کاری کنیم. من اتفاقا اینکه دوستان می‌خواست برنامه‌ای بسازه برای که شبکه 20 روز مونده بود به سالگرد حاج قاسم، می‌خواستن این برنامه بیارن بالا، حالا خداشون نشد الحمدلله نشد، ولی خب 20 کای که 20 روز بیاد بالا خب خروجش احتمالاً مشخص
آینده نگری نیست دیگه.
خب ولی اگه واقعا ما این مؤسسات خود علاقه من خودشون بسازن، یعنی خودشون تولید کنن و اصلا آورده مادی براشون داشته باشه، یعنی تا میگم من اینو میفروشم به سازمان صدا و سیما هم کار من پخش میشه، هم که آورده مالی برای من داره، هم که دیگه اون گیرهای بوروکراسی نظام اداری مثلا صدا و سیما ندارم، راحت اینجا کارام میکنم، مؤسسه خودم هم دارم. نمیدونم میشه یا نمیشه، این برام مسئله
درد ببینم. یکی از بچه‌ها اربعین کارس میساخت، بعد عرض کنم حضورتون که در مورد یک راوی مسیحی بود. بعد یه کسی میزنه پشتش میگه بی بریم یه شبکه‌ای اونجا من با تو صحبت کنم، میره میگه چک سفید امضا میکنم هر چقدر میخوای همین الان بدم کارت برام. خب منتسب بود به این شیعه‌های انگلیسی و اینا، گفت آقا من کارو نمیکنم. این آدم چند سال بعد مجبور شد بره تاکسی تلفنی کار کنه، چشم منو و هر کسی هر کاری میکنه. اما این آدم اگه شما دل ما پدر میخوایم، یه مرتضی آبینی میخوایم، یه حاج نادر خدا بیامرز میخوایم که پدر باشه، یه وقتی هم من گله کنم دست بکشه سرم، قور بزنه دست بکشه سرم. این بچهای فیلمساز بعضی موقع باید مثلا اون پدره پدری بکنه، کار بسپاره به اینا، کار بسازن غریب نیفتن، چون اینا غریب بیفتن من خودم دو مختم خواستم کلا این فضا رو بذارم کنار، با اینکه چند تا هم جایزه گرفته بودم اینا، چون حس میکنم یه هوی غریب میفتم. چرا؟ چون من اون پدره رو نیاز دارم، این فضا اگه این یه فیلمساز بزرگواری میگفت، میگفت اگه یه کلاس سینما میری سه تا کلاس باید اخلاق بری اونم کار کنی، چون سینما با منیت انسان همون گوساله سامریه، هی ممزوجه، هی اذیتت میکنه، فضاد عوض میشه، این اگه این کار نکنی به اون نمیرسی.
من اون فیلم رو بگم، حمله به اچ 3 رو شهریار بهرانی ساخت که از اون عملیات به عنوان پیچیده ترین عملیات نظامی هوایی جهان یاد میشه همچنان.
حیف حیف که دست ماست دیده نشد. دست های آمریکایی ها بود الان همه دیده.
نه واقعا این که حالا ما هم کار خوبی کردیم، ولی این که چرا این انقدر کم رنگ شده، یعنی میدونید سال 73-74 شهریار بهرانی اومده این فیلم رو ساخته. من الان داشتم حالا در واقع نگاه میکردم، عملیات H3 از مهمترین عملیات های هوایی جهانه که 1000 کیلومتر توی عمق خاک عراق
نفوذ کرد،
در واقع ما نفوذ کردیم و کجا بمباران شد؟ مرز عراق و اردن، یعنی غربی ترین نقطه عراق، اونجا رو رفتیم زدیم برگشتیم. توی چه شرایطی زدیم که هیچ خسارتی به نیروی هوایی ایران و کلن نیروهای ایرانی وارد نشد، خال روی هیچی نیفتاد، در مقابل 48 هواپیمای عراقی که میگه 23 بوده، سوخو 20 بوده، توپولوف 16 بوده، اینها همه نابود شد، ساقط شد، از حیز انتفاع ساقط شدن اینها. ما کمان 99 رو هم داریم. کمان 99 نکتهش اینه که بزرگترین عملیات هوایی ایران علیه عراق هست. کی اتفاق افتاده؟ تاریخش خیلی تاریخ عجیبیه. به نظرتون کیه؟
احتمالاً اوایل جنگ.
1 مهر 1359. یک روز بعده آقا، در واقع روز اول جنگ برای ایران. روز اول جنگ برای ایران. و در واقع این اتفاقها اتفاقاییه که مثلا ما تو حوزه دفاع مقدس داریم. خود حاج قاسم، حالا اون مستندی که شما هم یاد کردین ازش که خودتون هم بازی کرده بودین،
آخرین روزهای زمستان.
خود آخرین روزهای زمستان با اینکه حالا مثلا سوپر استار نداشت، نمیدونم
خودش جلو.
یعنی مثلا من خودم میگم آقا، من تا قبل از اعتراف میکنم، تا قبل اون مستند اتوبان باقری رو نمیدونستم چرا اتوبان باقریه.
واقعا کار قوی بود، اون کار نوآورانه بود.
و اینکه حالا چرا از این دست کارها نداریم خودش پرسش بزرگیه. من فکر میکنم باز اینو بذاریم بحث بشه در موردش، ادبیات ما توی همه این سالها دراماتیزه کردن اتفاقها رو یاد نگرفته. ما درام خوب نداریم. باید چی کارش بکنیم؟
یکی از ما شاگردیم که این پیش آقای ستناصر هاشمزاده فیلم نام‌نویس استاد ما بودن، ما شاگردیم کردیم، من حس میکنم گفت میفهمودن که مشکل سینمای ایران همون فیلم نامه است، مشکلش همون درامزد کردنه، مشکلش اینه که ما میخواییم حرف بزنیم فیلم کنیم بعد مستقیم شعار بدیم. گفت سینما جای شعار دادن نیست. گفتم نه، جای شعار خوب دادن هست، اگه شعار خوب ندی میزنه بیرون، گل درش میشه بد میشه. من حس میکنم داشتم یه بحث میکردم، گفتم پرورش نیرو اینا، واقعا ما یه سرمایه عظیم باید بذاریم که ما فقط فیلم نویس تربیت کنیم. و من امروز هم یه جلسه بودم در مورد همین کاراکترهای زن انقلابی و دفاع مقدس، میگفتم آه اتفاقا شاید من بدم به اون فیلم نویسی که فضای ما شاید ظاهرا غریبه است، اون یه درام بهتری بر ما در بیاره کارو. چون یه زمانی آقای هاشمی زاده حرف خوبی میزد، میگفت اول انقلاب عموما بچهای انقلابی هنرمندم بودن و هنر نزد ما بود و
همین حوزه هنری